أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الفصل الخامس، مذاق الشارع. در این فصل یکی دیگر از اسباب تأدیه حکم موضوع الى موضوع آخر و همچنین تزییق موضوع ظاهر در دلیل بحث می شود و اون عبارت است از مذاق شرع یا ذوق شرع. در تعریف مذاق شرع فرمودند که مذاق شرع عبارت است از راه و روش و سبک فکری و اندیشه‌ای شارع و سلیقه او که از مجموع افکار مختلف او در موارد مختلف و احکام و دستوراتی که صادر فرموده و مواقف و موضع گیری هایی که در جریانات مختلف از خودش ظهور و بروز داده، از مجموع اینها به دست میاد. حالا شارع یا هر کس دیگری، انسان از مجموعه افکاری که از او سراغ داره، دستوراتی که صادر کرده، مواقف و موضع‌گیری هایی که کرده، انسان به دستش میاد. مثلا فرض کنید کسی که مطالب امام امت رضوان الله علیه رو در موارد مختلف، فکر ایشون رو آشناست، اطلاعیه ها و دستور العمل هایی که صادر فرمودن آشناست و مواقف و موضع گیری هایی که نسبت به ستمگران و ستمکاران و امثال اینها ازشون سراغ داره، حالا اگر از این بگوین که به نظر شما امام با ارتباط با فلان کشور مثلا نظر شریفشون چیه؟ اینجا با این که امام تصریح نسبت به اون کشور ندارن، اما انسان میتونه بگه ما از مذاق ایشون و سلیقه ایشون و ذوق ایشون در این مسائل سیاسی، از مجموعه این افکار ایشون، موضع‌گیری هایی که در جاهای مختلف فرموده، میفهمیم که ایشون راضی نیست که مثلا با اون رژیم علاقات و ارتباطات و اینها داشته باشیم یا برعکس نداشته باشیم. پس مذاق عبارت از اون دستاوردی که انسان از مجموعه این امور به دست میاره نسبت به سلیقه و ذوق و خواسته درونی شخص، که این تقریبا این کلمه استعاره، این کلمه ذوق و مذاق هم استعاره است برای این مطلب، که انسان ذائقش که بیشتر در خوراکی ها و امثال ذالک به کار میره، که انا اینجا هم استعاره شده این واژه برای این منهج فکری و سبک فکری و سلیقه فکری که و قانونگذاری و دستورالعملی که یک شخصی داره یا شارع مقدس داره. خب برای مذاق بهترین راهش و همین است که از مجموعه این امور انسان به دست بیاره و کشف بکنه سلیقه او را و مذاق او را. گاهی هم ممکنه که از بخشی از افکار او و موضع گیری های او و احکامی که صادر کرده انسان بتونه به دست بیاره، زودتر مزاق او فهمیده میشه. لازم نیست که استیعاب بکنه کل افکار او رو، کل احکام و مطالبی که از او صادر شده، کل موضع گیری هاش. خیلی موارد هست که انسان همین که بخشی از اینها رو هم مورد نظر بده متوجه میشه که مزاق شخص چیه و همه اونا رو لازم نیست به دست بیاره. خب پس بنابراین مزاق شرع یا ذوق شرع عبارت است از اون منهج فکری و سبک فکری و سلیقه و روشی که و اون ذوقی که برای شخص به دست میاد از تمام افکار و اندیشه ها و احکام و موضع‌گیری هایی که کرده یا از بخشی از اونها. این میشه مزاق. حالا اگر طرف این کار شارع باشه میشه مزاق شارع، مزاق شرع یا ذوق شرع میشه. برای اینکه ما از مزاق شارع کشف حکم بتونیم بکنیم و در فقه از او استفاده بکنیم، قهرن به برکت ذم دو مقدمه هست. مقدمه اولا به حسب که اون ذکر شده است این است که خب بدانیم که شارع در همه وقایع حکم داره، قانون داره، والا اگه بنای او بر این نیست که در همه جا قانون داشته باشه، حکم داشته باشه و سکوت میخواد بکنه نسبت به یک موضوعاتی، خب در اینجا ولا ما مزاقش رو کشف کرده باشیم نمیتونیم جذب پیدا کنیم که الان در اونجا هم قانون داره، چون بناش بر این نیست که در همه جا قانون داشته باشه. پس فقیهی که میخواد از مزاق شارع کشف کنه حکم شارع را و از اون مزاقی که در اون موارد به دست میاره حکم جای دیگر هم کشف بکند، این باید همچین پیش فرضی رو داشته باشه که بله شارع حتما در اونجا هم حکم داره و همه وقایع رو شارع براش حکمی جعل فرموده، همونطور که مقتضای بعض ادله و روایات گفته شده این است که ما من واقعت این الا این که شارع برای او حکمی داره، حتی عرش خدش، یک خدش کوچک و بسیار اندک که مثلا انسان بر روی کسی ایقاع کرده باشه و واقع ساخته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که خب حالا مزاق رو کشف کردیم، مزاق که علت نیست، باید بگیم که این مطلب هم مورد اطمینان انسانه که طبع هر جائلی و قانونگذاری و مقننی این هستش که طبق مشرب و مزاق خودش جعل حکم میکنه، نه برخلاف او. پس بنابراین این دوتا مطلب رو که زمینه میکردیم، بعد از اینکه مزاق شارع را با توجه به مواقفش و احکامش و اندیشه هاش به دست آوردیم، بعد از این وقتی این دو مطلب رو به او زمینه بکنیم که اولا همه جا حکم داره، هر واقعی قانون براش گذرونده، دو اینکه قانون برخلاف طبعش و مزاقش و مشرب خودش علال قاعده جل میکنه، این دوتا مطلب رو وقتی زمینه کردیم قهرن منتج به این میشود که کشف کنیم حکم این موضوعی که در ظواهر ادله حکمی بر او بیان نشده است، حکم اون موضوع هم چه میباشد از نظر شارع. که البته بعضی از مقدماتی که حالا در گذشته ها هم گفته میشد، در تنقیح منات گفته میشد، در القاء خصوصیت گفته میشد، باید بدانیم که یعنی امر سومی که نیاز بهش داریم قهرن این است که در این موردی که میخوایم حالا حکمی را که کشف کردیم مانعی وجود نداره، نه مزاحم اقوایی است نه مانعی وجود داره، که البته این سومی رو در عبارت ندارن. حالا این هم باش توجه کنیم خوب. میفرمایند که الفصل الخامس مذاق الشرع و من جملت ما یستند و الیه فی تعدد الحکم موضوع الى آخر او تزییقه، تزییق موضوع حکم، ما یعبر عن به مذاق الشرع، چیزیست که تعبیر میشه در لسان فقها ها از او به مذاق شرع، و الیک البحث و عن ضمن مطالب. المطلب الاول تعریف و مذاق الشرع. المقصود بالمذاق هو المنهج الفکری، روش فکری، سبک فکری و اندیشه‌ای. او السلیقه التي تعلم، یا به عبارت دیگر اون سلیقه شخص که تعلم من مجموع افکار شخص، اون سلیقه این که و اون منهج فکری که دانسته می شود از مجموع افکار شخص و احکام العملیه و دستورات و احکام و قوانین عملیه که از او صادر شده، و مواقفهی تجاه الوقائع المختلفه و مواقف و موضع گیریهاش در مقابل وقایع مختلفه و رخدادهای مختلفی که پیش آمده در طول دورانی زندگیش یا ریاستش مثلا. پس عبارت از منهج فکری یا سلیقه‌ای که از مجموع اینها دانسته میشه و به دست میاد، اوم مجموعت منها، یا از مجموعه از اینها ولو از همه اینها نباشه، به حیث قد نتمکن ان نحدد بهی موقف هذا الشخص ولو في بعض الوقایع قبل ان يخبرنا به. این علم پیدا کردن به مذاق او و روش او و منهج او و سلیقه او، حالا از همه یا از مجموع، به جوری باشه که ما تمکن پیدا کنیم و قادر بشیم که تهدید کنیم و مشخص بسازیم به واسطه این منهج فکری و این سلیقه‌ای که علم به او پیدا کردیم، موقف او را و موضع گیری او را و حکم او را، ولو در بعض وقایع، قبل از این که خودش به ما خبر بده که حکم این و موقف من در اینجا چیه، قبل از اون که او خبر بده ما از اون سلیقش بفهمیم. مثلا این آقایونی که در جلسات استفتاءات مراجع هستن، خب در اثر اینکه سالیانی با این مرجع محترم نشست و برخاست داشتن، حرفاش و مبانیش رو در اینجا اونجا 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 شنیدن گاهی و اطلاع دارن، گاهی وقتی یه مسئله پیش میاد ولو اینکه او تصریحی نکرده و یه مسئله نوعیست، اما چون با مذاق او آقا آشنا هستن، حدس میزنن که اینجا هم اگه ازش بپرسن این جور فتوا خواهد داد. قبل از اینکه او اخبار کنه به فتوای خودش و اعلام بکنه، اونا در اثر اینکه با مذاقش آشنا هستن، با سلیقه فقهیش آشنا هستن، حدس میزنن. فالمراد به مذاق الشرع او ذوق الشرع، او ذوق الشرع منهج الشارع. پس مراد به مذاق شعر یا ذوق شعر منهج شارع است و مشرب و سبک اوست و طریقه و روش اوست و راه اوست که تستکشف من مجموع احکامهی، که این کشف میشه از مجموع احکام و دستورات او، و مبانی این احکامش و مواقف و موضع‌گیری هاش، یا از همه اینا او مجموعت منها، از همه اینها یا از مجموعی از اونها، به حیث یمکن لنا تحدید و موقف شارع المقدس تجاه ما لم یخبرنا به موقفهی فی، در مقابل اونچه که خبر نداده از شارع ما را به موقف خودش در اون شی و در اون مورد. خب ول وصول الی حکم شرع به کشف مزاقهی یحتاج و الی زم امرین، وصول ما به حکم شارع به واسطه کشف مزاق شارع نیاز داره به زم دو امر، به این کشف مزاقی که کرده ایم، که حالا اسمشو میتونید بذارید ارکان استدلال به کشف به مزاق، که در تعبیرات قبل در اسباب قبل اینجور تعبیری داشتیم، یا اگر اینجا هم بگویید که مزاق شرط دو تا استدلال داره، یکی همون مزاقی که شارع داره، یکی اون استدلالی که ما در انگام استنباط فقهی انجام بدیم، یعنی اون قیاسی که در اثر فهم مزاق شرع برامون پیدا شده. والوصول الى حکم شرع به کشف مزاقی احتاج الى ذم امرین، الاول ما دل على ان للشارع في كل واقعه حکم، ادله که دلالت میکنه که برای شارع در هر واقعی حکمی است. اگه اینو ما نداشته باشیم، خب ولو مزاقشو میدونیم، ممکنه بنا نداره که همه جا حکم داشته باشه، ولو اگر بخواهد حکم کند اینجوری حکم میکند که ما از مزاقش فهمیدیم، اما چون بنا نداره خب ممکنه در اینجا حکم نداشته باشه. پس فقیه نمیتواند اگر همچین مقدمه رو قبول نداشته باشه کشف حکم شرع کنه به واسطه مزاق، میگه اینجور ساکت گذاشته کار نداره. پس باید این که بعد از اینکه ما مزاقش رو فهمیدیم بخوایم کشف حکم بکنیم، مسبقا این رو مفروض داشته باشیم که او در هر واقعی حکم داره. دو، الامر ثانی ما یقتضیه طبع کل جائل، چیزی که طبع هر جائل و مقنن و قانونگذاری اقتضا میکنه او را، من انهو، که اون ما یقتضیه طبع هر جائلی چیه؟ انهو یجری فی جعل احکامه علا طبق مزاقش و مشربش و منهجش و سلیقش لا محاله، بر خلاف اون سلیقش و منهج و مشربش که محش نمی کنه، جعل حکم نمی کنه. پس بنابراین حالا که ما مشرب او را، منهج او را، سلیقه او را کشف کردیم و از اون طرف هم می دانیم برای هر جایی حکم داره، پس در این مورد خاص ولو در کتاب و سنت حکمشو پیدا نکرده باشیم، از همین راه میتونیم کشف حکم او رو بکنیم، همونطور که فقها در مواردی که انشاءالله مثالهایی هم برای بعدا خواهد آمد، از همین راه فهمیدن که حکم شرع چیست و استنباط فرمودن. فهازان الامران، این دو امری که الان گفتیم متویان فی الاستدلال به مزاق شرع، متوی هستن و پنهانن در استدلال به مزاق شرع و مفروزن در استدلال به مزاق شرع، اگرچه به اونها تصریح نمیشه، مثل قیاس متوی که به بعضی از مقدمات قیاس تصریح نمیشه ولی اونها رو مفروغ میگیرن، مفروز میگیرن در قیاس. اینجا هم استدلال به در حقیقت مزاق شرع این چنینیه. خب در اینجا دو تا سوال هست که طبق اونچه که تا به حال گفتیم، اصطلاح مزاق شهر در جایی که اون مزاق از مجموعه احکام و مواقف و اندیشه ها به دست آمده باشه اصطلاح مزاق شهر گفته میشه، اونجایی که از همه نه ولی از یک مجموعه ای از افکار و مواضع و امثال ذلک گفتش به دست آمده باشه، اونجا هم گفته میشه. حالا ما دو فرضیه دیگه هم داریم. گاهی ممکنه که مزاق شارع از یه حکم او به دست بیاد، گاهی از یک حکم به دست بیاد که مزاق شارع. و این مزاق شخص چیه؟ همین که یه جا یه موقف گیری کرد، ما از جای دیگه‌اش هم خبر نداشته باشیم. خب در سلوک‌هایی که با اشخاص هم داریم، گاهی یک برخورد، یک مثلا یک غذایی رو شما یک بار پیش یک شخصی گذاشتید ترش بود، دیدید امتناع کرد نخورد، همین از همین یه مورد میفهمید مزاقش اینه که با غذای ترش طبعش سازگار نیست. مثلا لازم نیست که بارها در جاهای مختلف چیزهای مختلف غذاهای مختلف، نه یه بارم ممکنه آدم به دست بیاره. آیا اینجا هم بهش مزاق گفته میشه یا حتما باید از مجموعه تمام موارد یا مجموعه از اونا باشه؟ یا سوال دیگر، اگر خودش اومد تصریح کرد و من مزاقم اینه، سلیقم اینه، که ما این مزاق و سلیقه رو خودمون از موارد مختلف استیاد نکردیم، استنباط نکردیم، به دست نیوردیم، خودش تصریح داره میکنه، حالا به نص یا به ظهور، آیا اینجا هم اگر به این اصطلاح مزاق شرع اینجا هم گفته میشود و گفته میشه استدلال بر اساس مزاق شرع است؟ میگن این درش خفاه که آیا در اصطلاح فقها آیا این دو مورد رو هم که گفتیم، که مورد اول این بود که نه از یه از تمام و از مجموعه نبوده، از یه مورد بوده، آیا این هم بهش گفته میشه به حسب اصطلاحشون، یا اونجا که خود اشاره تصریح کرده باشه به حسب اصطلاحشون گفته میشود یا نه؟ فی اخفاء. البته این ثمر عملی بر ما نداره، چون در همون مورد واحد هم اگه واقعا کشف کرده باشیم و همچنین اونجایی که واقعا خودش تصریح کرده یا به ظهور کلامش فرموده، خب میتونیم ازش استفاده بکنیم اگر سایر شرایط محقق باشه. حالا اسمشو به زاق شهر بگذارن به حسب اصطلاح نگذارن، نتیجه این شد که مجموعا ما چهار صورت داریم. یک، اونجایی که مزاق او را از تمام و مجموع اموری که در احکامش داره، در مواقفش داره، در اندیشه هاش داره به دست آوردیم، که این افضل موارد. دو، اونجایی که از مجموعه ای از احکام و مواقفش و اینا به دست آوردیم، نه از تمام. سه، اونجایی که نه تمام بوده، نه یک مجموعه بوده، بلکه از یک مورد، از یک موقف، اما این موقف و این مورد جوری بود که ما رو مطمئن کرد به اینکه مزاق او این است. که گاهی پیش میاد ممکن. سه، این است که نه، خودش تصریح فرموده که من مزاقم اینه، لا یعجبونی مثلا کذا یا یعجبونی کذا، از این فهمیدیم مزاقش چیه، سلیقش چیه. این چهار مورده. دو مورد اول مسلم اصطلاح مزاق شاره و ذوق شاره کاربرد داره و این به کار میره در اون موارد، اما در مورد ثالث و رابع هم آیا به کار می رود یا نه؟ اگه در کلام مستدلی از فقها دیدیم فرمود مدرک این مسئله ذوق شرعه، می تونیم به معنای سوم و چهارم معنا کنیم عبارتش را یا نه؟ این عبارتش دلالت می کنه که این مستدل یا مجموع و تمام اون موارد رو دیده و این مطلب رو کشف کرده، یا لااقل مجموعه ای از اونها رو دیده و کشف کرده. این فیه خفاه و یمکن ان یعد من المزاق ما یتحصل علی من مورد واحد، ممکن است شمرده بشود از مزاق شخص یا شاره اون مزاقی که دست یافته می شود بر او از یک مورد واحد من دون ان یستفاد من اللفظ نستن او ظهورن، بدون اینکه اون مزاق استفاده شده باشد از لفظ شاره، حالا به طور نس یا به طور ظهور، به طور صراحت یا به طور ظهور، ممکن است این رو هم جز مزاق بشماریم. و هل یا امو المزاق، این مورد را میفهمم ممکنه. و هل یا امو المزاق بالمعنى المصطلح، آیا شامل میشود مزاق به معنای مصطلح بین علما ما لو سرح الشخص به مزاقه، تصریح کنه به مزاق، افستفید من ذاکر کلامه، یا اینکه نه یختص به مستکشف به نحو المذکور که اول گفتیم تمام موارد رو احصا کرده باشیم و از او به دست آوردیم، یا از مجموعه، یا اینی که گفتیم اخیرا سومی که گفتیم یمکنن یعد که از یک مورد. فی اخفاء ولیکن لا ثمرت عملیه لذاله، بالاخره ثمره عملی نداره از در اصطلاحی فقط. خب این مطلب اول راجع به مزاق شر تعریف بود. المطلب الثانی طرق و تحصیل مزاق شر، از چه راهایی ما ممکن است که مزاق شر رو به دست بیاریم. خب از تعریفی که کردیم قهرن روشن شد تا حدود زیادی که طرق تحصیل مزاق شاره چیه. حالا برای تبیین بیشتر می‌فرمایند که در مطلب ثانی طرق تحصیل شارع را، تحصیل مزاق شارع را بیان می‌فرمایند، فرماد لتحصیل مزاق شر، این علا لتحصیل علا، علا زیادی، یا باید لتحصل علا مزاق شر باشه عبارت، یا لتحصیل مزاق شر طرق عدیده، برای تحصیل و به دست آوردن مزاق شر راه‌های متعددی است که اهمها ما یلی، مواردی است که بعد از این ذکر میشه و واقع میشه. الطریق الاول الاحاطه به مواقف الشارع الایجابیه، راه اول این است که مواقف ایجابی شارع، احکام ایجابی، مواقف ایجابی، افکار ایجابیش رو فقیه واقف بشه بر او در مقابل مواقف سلبی و مواضع سلبی، اونجایی که اقدام میکنه، انجام میده، حکم میکنه، دستور صادر میکنه، اندیشه خاص رو ابراز میکنه، اینا میشه ایجابی، در مقابل اونجایی که حالت سلبی داره، حکم نمی کنه، دستور نمیده، قبول نمی کنه، زیر بار نمیره، که اون طریق ثانیه. الاحاطه راه اول، احاطه پیدا کردن فقیه و مستنبط است به مواقف شارع، اون مواقف ایجابیش. ان اهم الطرق و اکثرها اطمئنانا، اهم طرق و اونی که بیشتر از همه راه برای انسان ایجاد اطمینان میکنه و اکثر و اطمینانن لتحصیل مزاق شارع، لتحصیل مزاق شر، ان یحیط المستنبت، اعاطه بکنه مستنبت بالاحکام شرعیه و مبانی اون احکام، عللش و حکمش، و یمارسها ممارستن تامه، اینا رو به شکل یک ممارسه تامه و فراگیر مزاوله کنه، ممارسه کنه و درگیر بشه با اونها، دنبال کنه اونها رو، مع استقامت الفهم، با اینکه دارای یک فهم مستقیم و غیر معوج همراه باشه. بعضی ها شذوذ در فکر دارن، اعوجاج در فکر دارن، بدفهمی دارن، یه جور دیگه غیر از اونچه که متعارف عقلا متوجه میشن، معنا میکنن، میفهمن، معاذالله این حالتو داره. نه، کسی که استقامت داره از جاده به یمین و شمال خارج نمیشه، همون جوری که عقلا و انسانهای درست فکر میفهمند و درک میکنند و معنا میکنند، این حالتو داشته باشه. بل یمکن، خب، ان یحیط بالاحکام، بالاحکام جمع محلا بالالف علامه، یعنی همه احکام و همه مبانی. بل یمکن، همطور که در از تعریفم روشن شد، بل یمکن تحصیله، تحصیل مذاق شرع به ملاحظت مجموعه من الاحکام و المواقف الشرعیه المتناسبه فی ابواب مختلفه او فی باب واحد. مواقف شرع که تناسب داره با اون چی که مورد نظر است و حکمش بخواد استنباط بشه در ابواب مختلف، مثلا این مسئله عبادیه در جاهای مختلف، مثلا میخوایم ببینیم که آیا حالا در باب فرض کنید صلات ما باید به نیت تلفظ کنیم، میبینیم جا اونجا در ابواب خود عبادات اینجا نگفته که باید تلفظ بکنیم. میفهمیم این موردم که حالا ما در ظاهر دلیل ندیدیم، مذاق شرعی نیستش که به این نیت رو به زبان هم بیاوری. مثلا حالا یه مثالی هم میزنن، کما افید فی البحث عن تجهیز الجزء المبان من المیت ان من تتبع ان من تتبع فی احکام الاموات و استأنس به مذاق شرع یدرک. ان الشارع لا يهتم بالصلاة على من لم يوجب احترامه بالدفن والكفن والغسل. در بحث اجزاء مبان من المیت که حالا فرض کنید حالا یه دونه انگشت از میت دیده شده، خدای نکرده مثلا آتش سوزی شده، چیزی شده، میتی، شخصی، مسلمانی، این پیکرش سوخته، حالا ازش مثلا یه ناخون مونده یا یه بند انگشت مونده، آیا اینم باید تجهیز بشه؟ یعنی باید کفن بشه با حتی حنوط و اینا هم باید درباره او کار برده بشه و بعد دفن و بعد غسل داده بشه و بعد دفن بشه و برش نماز خونده بشه، یا این که اون مال میتی است که اجزایش همه هست و یا به قول علما اقلن از سینه به بالا مثلا وجود داره و این که یه بخش اندکی از اون مثلا جدا شده و مونده و بقیه از بین رفته، اینم باید تجهیز بشه یا نه؟ بعضی از فقها که شاید منهم مرحوم حاج آقا رضای همدانی، محقق همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه باشه، ایشون میفهمد که کسی که مأنوس باشه به مذاق شرع و احکام شارع رو در مورد اموات ملاحظه کرده باشه به دستش میاد که وقتی شارع برای یک جزء مبانی این احترامو قائل نشده و واجب نکرده که باید او رو دفن کنید، کفن کنید، غسل بدید، دیگه نمازش هم بر او لازم نمیدونه. پس اگر از ما سوال کردن که آیا نماز بر همچین بند انگوش لازمه یا نه، بر این ناخون لازمه یا نه، میگیم وقتی
وقتی که مسلمه و از ادله فهمیدیم شعار دفن این را، غسل دادن این را، کفن کردن این را واجب نکرده و لازم ندونسته، مسلم نمازش هم از مزاقش در میاد که نماز هم نماز ماله جاییست که میخواد یه احترام ویژه قائل باشن. وقتی در این حد شعار احترام نداره که فهمد لازم نیست که دفع کنید، غسل بدید، کفن کنید، خب اونم دیگه نه. فرماید که کما افیده افاده شده در بحث از تجهیز جزء مبان. تجهیز یعنی همین اموری که راجع به میت انجام میشه، من الغسل و الکفن و الدفن و الصلاة، ان تجهیز الجزء المبان، جزئی که بینونت پیدا کرده و جدا گردیده شده از میت. فرمودن که چی؟ ان من تتبع فی احکام الاموات، کسی که در احکام اموات تتبع کنه و فحص کنه و استأنس به مذاق شاره و انس بگیره به مذاق شاره در احکام و فکر و موقف و مواضع اشاره در مقابل اموات، این یدرک. چی رو یدرک؟ در اثر این ان شاره لا یهتم به صلات الا من لم یوجب احترامه به دفن و کفن و غسل. درک میکنه که شارع اهتمام ندارد به نماز گذاشتن و نماز خوندن بر اون میتی که بر میتی که حالا جزءش باقی مونده، که لم یوجب اون شارع احترام اون میت رو به اینکه دفع کنید، کفن کنید، غسل کنید نسبت به این جزءش. پس این یه راه که مواقف ایجابی اشاره رو ببینیم مثل همین موردی. الطریق الثانی الاحاطه بالمواقف السلبیه. طریق دوم برای اینکه به مذاق اشاره به دست بیاریم، احاطه به مواقف سلبی اشاره. و مما یتحصل بهی مذاق الشر، از چیزایی که به دست میاد به واسطه اون مذاق شر، احاطه به مواقف سلبیه ایست که شارع اتخاذ نموده اونها رو در مواردی، المتخذت فی موارده. ولعل من هذا القبیل ما قد یقال فی الاستدلال علی عدم قدح الفصل بلفظت قد بین الایجاب و القبول فی مثل قد قبل تو. گفته چه گفته میشه در اینجا؟ انه لم یعهد من الشارع المقدس التزییق فی مثل ذلک الفصل ولا فی ما هو ابلغ منه و فی مقام الاستدلال. الان گفته میشه که یک مسئله ایست در باب در فقه بحث میشه که آیا بین ایجاب و قبول اگر به لفظ قد مثلا فاصله انداخته بشه، مثلا موجب در باب نکاح، مثلا موجب که مرعه هست، گفت که انکحتو که نفسی، به اون که زوجش هست خطاب کرد، گفت که انکحتو که نفسی علی الصداق المعلوم، او به جای که فوراً بگوید قبلتو بگه قد قبلتو، این قد فاصله بشه، اشکال داره؟ فوقها فرمودن که نه اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه هیچ جا معهود نیست که اینقدر فاصله ها، بلکه بالاتر از این فاصله ها رو شارع اشکال کرده باشه. از این به دست میاد که اشکالی نداره، که اینجا دیگه ما احتیاج به براءت و مراجعه به اصول عملیه نداریم، ما از خود این مذاق به دست میاریم، خودش دلیله. ولعل و شاید از همین قبیل باشه که از مواقف سلبی که هیچ نفرموده، من نفرموده، ایجاب این بود که میفرمود اشکال ندارد، خودش انجام میداد، من گفت اشکال ندارد، سلبی که هیچی نفرموده، سکوت کرده، ولعل من هذا القبیل ما قد یقال فی الاستدلال بر عدم قدح و منع فصل به لفظت قد بین الایجاب و قبول فی مثل قد قبلتو. چی گفته میشه در بورد این مسئله؟ انه لم یعهد من الشارع المقدس التزییق فی مثل ذلک الفصل، در مثل اینجور فاصله انداختنی معهود نیست از شارع که تزییق ایجاد کرده باشه و فرمده نه حق ندارید. ولا فی ما و ابلغ من، و نه تزییق در اون چه که بالغتر و بالاتر از این هست، که حالا مثلا یه خطبه هم بخونه، حمد و ثنایی هم بگه و بعد چیزای دیگه هم اضافه کنه، به اذن پدرم، به اذن نمیدونم بزرگ فامیل، به اذن فامیل چیزای هم اضافه بکنه. نه، که این مطلب رو در تمهید القواعد الاصولیه و العربیه که از شهید بزرگوار هست مثل اینکه بیان شد. و همچنین ما قد یقال فی مقام الاستدلال علی نفی الخیار للمشتر المنعتق علیه انه لم یعهد من الشارع المقدس عود المعتق رقن. خب یه مواردی است که اگر کسی مثلا شخصی پدر خودش رو که عبده بخره، در این موارد فرمودن که وقتی که این عبد رو خرید این آزاد میشه، که فرزند نمیتونه مولای پدر خودش باشه، فوراً آزاد میشه. حالا در اینجا یک مسئله هست و اون است که آیا اگر خیار داشت این مشتری که فرزنده، خیار داشت در اصل یکی از خیارات، حالا مثلا خیار قبل داشت، خیلی گران بهش فروخته بودن، یا خیار مجلس مثلا، آیا در این موارد میتونه اعمال خیار کنه و این پدرش برگرده به اون بایه و بشه عبد اون بایه؟ در اینجا بعض فقها فرمودن نه، چون معهود نیست که شارع عبدی که آزاد شده و حریت پیدا کرده دو مرتبه اون رو بفهمد که عبد میشه، ولو به اسباب مختلف، که یکی از اسبابش هم ممکنه اعمال خیار در همین جا باشه که فرزند اعمال خیار کنه، بیعو به هم بزنه، برگرده پدرش به ملک بایع و قهرن بشه عبد بایع. فرمایند و فی مقام الاستدلال از همین قبیل هست مطلبی که گفته می شود در مقام استدلال بر نفی خیار برای مشتری که منعتق میشه و آزاد میشه به خودی خود بر علیه او، بدون اینکه او بخواد آزاد کنه و خودش عتق کنه، ینعتق علیه به طور اتوماتیک و خودکار بر علیه او آزاد میشه، مثل مواردی که عرض کردیم فرزندی پدر خودش را مثلا بخره. چی گفته میشه در اینجا بر نفی این خیار؟ چجور استدلال میشه؟ چجور گفته میشه این مشتری که فرزنده خیار قبل نداره، خیار مجلس مثلا نداره، یا خیار دیگه ای نداره، ولی اون که در معاملات دیگه داره اما اینجا نداره؟ گفته میشه نه، اون لم یعهد من الشارع المقدس، معهود نیست از شارع مقدس عود معتق. عود معتق کسی که آزاد شده، رقاب او برگرده رق و عبد بشه، این معهود از شارع. این موضع سلبی که هیچ جا نفرموده برمیگرده، این نشون میده که شارع بناش بر این نیستش که عبد آزاد شده رو دو مرتبه به حالت رق و عبدیت برگردانه. این هم به خدمت شما ارسالت که طریق ثانی. خب الطریق الثالث ورود الحکم فی المورد الادنا، که انشاءالله برای جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.